بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذي عن العقل فإما أن يكون عن مجرد العقل أو عن العقل مستعينا فيه بشيء. منظور این فصل این بود که قضایایی که مقدمات قیاسات را تشکیل میدند این قضایا بررسی بشند و دستبندی بشند تا معلوم بشه که کدوم دسته از این قضایا هستند که میتونن مقدمات برهان را تشکیل بدن. در این سند شیخ اول یه تقسیمی کرد برای قضایا، فرمود یا قضیه به گونه ایست که ما اعتقاد به مضمونش پیدا میکنیم و یا اینجور نیست و تنها یک تخیلی را در ما به وجود میاره. اونی که منشأ تخیل میشه اونها قضایای مخیلات هست که فقط در قیاسات شعری مورد استفاده واقع میشه. اما سایر قضایا اینها را شیخ به سه دسته تقسیم میکنه. یه دسته اون قضایایی که تصدیق ضروری به اونها حاصل میشه، یعنی نفس نسبت به اونها یک حالتی پیدا میکنه که ناچار میشه معتقد بشه به اینا، راه دیگری نداره. و یا اعتقادی است ظنی، یعنی اینجور نیست که مفاد قضیه را ضرورتاً بپذیره، بلکه تنها یک اعتقاد راجحی پیدا میکنه، اعتقادی که معمولاً در زندگی منشأ اثر هم هست و بهش عمل میشه و اعتنا به اون جهت مخالف نمی کنه. و یا این است که این قضیه را علی سبیل تسلیم می پذیره. این سه دسته به طور کلی قضایای مورد تصدیق را تقسیم می کنه. اونهایی که علی سبیل تسلیم هست یا اونهایی که موجب اعتقاد ظنی میشه، اینها را می ذاریم کنار، بعدن بحث می کنیم. اینا مربوط میشه به قیاسات خطابی و قیاسات جدلی و مغالطی. و اما اونهایی که تصدیق ضروری به مفاد اونها داریم، یعنی نفس خودش را مضطر میبینه که این را بپذیره، راه دیگری نداره، اینها را شیخ دستبندی میکنه. اول میفرماید که این تصدیقات ضروری دو قسم است. یه وقت ضرورت ظاهری است، یه وقت ضرورت باطنی. منظور از ضرورت ظاهری این است که نفس به واسطه یک امری خارج از خودش چنین اعتقادی را پیدا بکنه. ما که با اصطلاحات ظاهری در مقابل واقعی در اصول آشنا هستیم، باید توجه داشته باشیم که اینجا ظاهری در مقابل واقعی نیست. گاهی میگیم حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی، حکمیست که احیانا میتونه مخالف با واقع هم باشه. منظور از ضرورت ظاهری این نیست. ضرورت ظاهری در مقابل ضرورت باطنیست، یعنی یه وقت از این الزامی که نفس در خودش حس میکنه از درون خودش هست، منشأ خارجی نداره. یه وقت هست منشأ خارجی داره. چه بسا بهترین است که ضرورت ظاهری را به ضرورت خارجی مثلا تعبیر کنیم در مقابل باطن، درونی و بیرونی. این ضرورتی وقت از درون نفس است، یه وقت عامل و منشأ خارجی داره. اونایی را که منشأ خارجی داره اونا را شیخ سه دسته تقسیم کرد: محسوسات و مجربات و متواترات. پیداست در همه این موارد حکم جزمی نفس در گروه یه امری خارج از نفس است. یعنی چیزی باید خارج از ما باشه، حس ما باش تماس بگیره، اون وقت حکم جزمی به مفادش پیدا بکن. در مجربات هم همینطوره، باید تجربه خارجی انجام بگیره تا این اعتقاد در ما پدید بیاد. در متواترات هم باید دیگران خبر بدند تا ما اعتقاد جزمی پیدا کنیم. درسته که در این موارد کم و بیش ما یک اعتقاد ضروری پیدا می کنیم و مطمئن می شیم و هیچ احتمال خلاف هم نمی دیم، ولی این ضرورت از درون نفس نیست، با کمک یه عامل خارجی است. اینا رو شیخ اسمش گذاشت ضرورت ظاهری. در مقابل اونها این است که یک اعتقادی به صورت ضروری برای ما حاصل بشه، منشأش هم درونی باشه، در خود نفس باشه، نه در خارج از نفس. اینها رو باز برایش تقسیماتی قائل میشه. میفرماید یه وقت است که اون چه حکم به ضرورت میکند قوه عاقله ماست و این کار را به تنهایی انجام میده، یعنی بدون کمک گرفتن از هیچ قوه دیگری عقل ما حکم ضروری میکند به ثبوت محمول برای موضوع. اینها یک دسته از قضایا هستند که این صفت رو دارن و اونا بدیهیات اولیه هستند که صرف این که ما موضوع و محمول را تصور کردیم، عقل خود به خود به تنهایی بدون کمک گرفتن از هیچ نیروی بیرونی یا درونی حکم میکنه به این که محمول برای موضوع ثابت. اینا رو میگیم بدیهیات اولیه. و اما اونجایی که عقل به کمک یک چیز دیگری حکم میکنه، یه وقت هست به کمک قوه متفکره هست. یعنی عقل وقتی موضوع محمول قضیه یا تصور میکنه، این شروع میکنه به فکر کردن و با استفاده از یه معلومات دیگری یک حکم اعتقادی جزمی را پیدا میکنه، اما مستند به یک معلومات قبلی است و به کمک قوه مفکره این علم ضروری و جزمی را به دست میاره. این معناش این است که عقل قیاسی تشکیل میده، برهانی تشکیل میده و بر اساس اون یک علم جدیدی کسب میکنه. این خارج از موضوع ما خواهد بود، برای اینکه ما داریم در مبادی قیاس بحث میکنیم، در چیزهایی که خود اونها اکتسابی نیستند، از راه دیگه به دست نیومدن. اگر کمک گرفتن عقل به این صورت باشه، یعنی استدلالی میکند و از معلومات دیگری کمک میگیره، فکر میکند و نتیجه گیری میکنه، این دیگه از مبادی خارج میشه، میشه نتایج قیاس. پس خود مبدع یعنی اون چیزی که علم اکتسابی نیست و مقدمه هست برای کسب علوم دیگری، این اگر به کمک چیز دیگری باشه نباید از قبیل استنتاجات و دلائلی باشه که عقل اقامه میکنه به کمک قوه متفکره. یه صورت دیگه هم داره که عقل یک کمک درونی داشته باشه و به کمک اون یک حکم جزمی را به دست بیاره، ولی از قبیل تفکر نباشه، از قبیل استدلال نباشه. به تعبیر دیگه عقل برای اینکه محمول را برای موضوع ثابت کنه احتیاج به حد وسطی داره، اما این حد وسط هم مال خود عقل نیست، یعنی به تنهایی عقل اینو درک نمی‌کنه، به صرف تصور موضوع و محمول اونا درک نمی کنه. اما این حد وسط همیشه در ذهن هست، مغروز در ذهن است، غریزی ذهن است. شیخ در اینجا تعبیر غریزی و فطری و اینها را به کار می بره و منظور از هر دو هم همینه، که یعنی ساختمان ذهن انسان طوری است که خود به خود این حد وسط را درک می کنه. اینها قضایایی است که قیاسات هامه هاست، یا قضایایی است که بهش میگن فطریات. مثال معروفی هم داره که ما وقتی اربعه و زوج را تصور میکنیم، حکم میکنیم به این که اربعه زوج است و این حکم هم حکم جزمی است، ولی اینطور نیست که صرف تصور موضوع و محمول مثل بدیهیات اولیه کافی باشه، بلکه یه حد وسطی داره، منتها این حد وسط غریزی است، این در ذهن میخکوب شده، موجود است. اینجور نیست که یک امر عارضی باشه، گاهی هست و گاهی نیست. به محض اینکه ما اینا تصور کردیم میگیم که اربعه زوج است، برای اینکه قابل تقسیم به متساویه اینه. زوج عبارت از عددی که بشه به دو عدد مساوی تقسیمش کنه و اربع این حالت رو داره، پس اربع زوج است. یعنی در واقع یک قیاسی هست، اما قیاسی است که حد وسطش احتیاج به اکتساب نداره، احتیاج نداره بشینیم فکر کنیم ببینیم آیا اینجور هست یا نه، استدلال کنیم. اینا رو میگن قضایای فطری و اینجور معرفی میکنن که حد وسطش غریزی است. این هم یه دسته از مبادی هست، حکم ضروری است، حکم مال عقل است به کمک یک امر غریزی. گاهی است که حکم درونی ما مربوط به عقل نیست، بلکه مربوط به قوه دیگری است به نام قوه وهمیه. و اون در جایی است که ما یک احکام کلی را برای اشیاء اثبات بکنیم که اختصاص به امور محسوس نداره. وهم کارش به اعتقاد حکما و منطقیین یه قوه‌ای است که کارش درک جزئیاته، ولی گاهی یک احکامی را آدم صادر میکنه که اعم از جزئیاته، اعم از محسوساته، شامل اشیاء غیر محسوس هم میشه. مثلا کسی که هنوز تفکرش کامل نشده، قدرت تحلیل ذهنیش نضج نگرفته، وقتی اشیا رو میبینه، میبینه هر چیزی رو درک میکنه، یه مکانی داره، یک زمانی داره، این میگه که هر موجودی باید در یه مکانی باشه. این که میگه هر موجودی باید در مکانی باشد، موجود اعم از محسوساته، شامل مجردات هم میشید، ولی اون محمولی که برایش اثبات میکنه اون مخصوص مادیاته. زمانی بودن، مکانی بودن مخصوص مادیاته، ولی آدم خیال میکنه که این حکم عمومیت داره. یک قوهی، اون که مبدأ درک این حکم هست، این قضیه را به این صورت درک میکنه، میگن قوه وهمیه. و این را به طور جذب هم درک میکنه، یعنی هیچ شک و شبهه هم درش نداره. مثلا بچه ها، اگر به یه بچه بگیم ممکنه یه چیزی جا نداشته باشه، میگه اصلا امکان نداره، خیلی قاطعانه این را درک میکنه، اما این درک صحیح نیست. یا اگر بگید آیا ممکن است یه موجودی نه در داخل عالم طبیعت باشد و نه در خارج از عالم طبیعت؟ منظور از خارج از عالم طبیعت هم یعنی یک خلأی خارج از طبیعت، چون عالم طبیعت را به صورت یک کره فرض می‌کردن که فلک اقصابش احاطه داره. در خارج از این عالم می‌گفتن لا خلأ ولا ملأ، نه یک فضای خالی هست و نه فضای پر، اصلا چیزی نیست، عدم محض. اینا با دلیل عقلی اثبات میکنن به اصطلاح. اگر به یک کسی بگی یه چیزی آیا ممکن است نه در داخل عالم باشه نه در خارج از عالم، در خارج از عالم که نیست چون عدم محضه، در داخل عالم هم نباشه و در این حال موجودی باشد، آیا چنین چیزی میشه؟ این را نمیشه، بالاخره یا هست داخل عالم یا خارج از عالم، دیگه نه داخل باشه و نه خارجی نمیشه. در صورتی که مجردات اینجورن، مجردات نه در داخل عالم طبیعت هم و نه در خارج از عالم طبیعت، به معنای این که اون خارج ظرفی باشه براشون، در یک خلأی موجود باشند یا در عدمستان موجود باشند، اینجور که نیست، اصلا ظرف وجود اونها جا نداره. نمیشه بگن در داخل طبیعت هم نه در خارج از طبیعت، در یه ظرفی موجودن. ولی ذهن آدم اینجور خیال میکنه که نمیشه یه موجودی باشه که نه تو عالم طبیعت و نه هیچ جای دیگری باشد، این حتما یه جایی باید داشته باشه. اینجور احکام با اینکه ابتداعاً انسان به طور قاطع هم درک میکنه، این احکام مال قوه وهمیه هست و به نحو ضرورت هم هست، اما این ضرورت غلطی است. بعد که عقلش کامل تر میشه، استدلال میکنه، میفهمه که یه جور موجودی هم ممکنه اصلا مادی نباشه و مادی ظرف نداره، نه در مکان نه در زمان، اون وقت میفهمه که اون حکم قبلی غلط بوده. پس هرچند ما گاهی چنین احکامی هم به کمک قوه واهمه درک میکنیم و اونها هم را ضروری میپنداریم و چاره ای جز تصدیق اونها در اون حال نداریم، ولی اینها قابل زوال است. بعد که فکرش را میکنیم، عقل ما که کامل شد، استدلال کردیم، اون وقت میفهمیم که نه، این حکم ضروریه و حکم غلطی بود. این تفصیلات رو شیخ ذکر میکنه برای اینکه شما توجه داشته باشید یک دست از احکامی است که کسانی اون را علانت ضروره درک میکنن ولی کاذب است، لااقل کلیت ندارد. اینها را در برهان نمیشه ازش استفاده کرد. پس اینجور نیست که هر چرا انسان علانت ضروره درک کند این به درد برهان میخوره. نه، اگر ضرورت عقلیست به درد برهان میخوره، اما اگر ضرورتی هست ناشی از و به درد برهان نمیخوره. پس قضایای ظنی از حوزه برهان خارج، مربوط به خطاب است. اونایی رو که انسان علی سبیل تسلیم پذیرفته، این به درد جدل میخوره، به درد برهان نمیخوره. قیاسات شعری هم که گفتیم، مخیلات، به درد قیاسات شعری میخوره، اونم به درد برهان نمیخوره. اونهایی هم که اصلا غلط هست و کاذبه، اونم به درد مغالطه میخوره، اونم به درد برهان نمیخوره. میمونه قضایای ضروری که ضرورتش یا ضرورت ظاهری و بیرونی است و یا ضرورت درونی عقلی است، و یکی هم اونهایی که عقل به کمک فطرت درک میکنه، یعنی قضایای فطری. مجموعاً وقتی این قضایایی رو که به درد برهان میخوره در نظر میگیریم، اونایی رو که شیخ اینجا ذکر کرده، میشه محسوسات، مجربات، متواترات، ضروریات اولیه و فطریات. این پنج قسم از قضایا هست که مبادی برهان را تشکیل میده. این حاصل فرمایش شیخ در این جهته. در اینجا دو سه تا نکته هست که خوبه مورد توجه قرار بگیره، چون این بحث یکی بحث از بحث‌های عم منطق هست و از نظر معرفت شناسی خیلی اهمیت داره. اولا این تقسیمی که اقسام ضرورت به دو قسم میشه، ضرورت ظاهری و ضرورت باطنی، اینا که عرض کردم باید به این صورت تفسیر کرد که یعنی ضرورتی که منشأ خارجی دارد. حالا صرف نظر از این جهت، این تقسیم با توجه به اون بیانی که درباره احکام عقلی داره، این توهم را، این ایهام را به وجود میاره که در این ضروریت های ظاهری عقل نقشی ندارد، چون اونجایی که عقل مؤثر هست در درک، بعد تقسیم میکنه یا عقل به تنهایی یا به کمک چیز دیگری، و اون کمک را فقط به عنوان فطرت میپذیره در فطریات. ظاهر این کلام ممکنه کسی اینجور استظهار بکنه که یعنی در محسوسات و مجربات و متواترات عقل نقشی نداره، ولی باید بگه که عقل هم اینجا به کمک حس یا به کمک اخبار دیگری این حکم را میکنه، در صورتی که اینجور نیست. خود شیخ در جای دیگری تصریح فرموده که حکم به وجود امر محسوس در خارج، این حکم عقلی است. حس نمیتونه تصدیق کند به اینکه این امر محسوس در خارج وجود داره. رو خود شیخ تصریح کرده. صدر المتعلین هم یک فصلی در اسفار به همین عنوان مطرح کرده که علم به وجود محسوسات مال عقل است. در مجربات اون هم خیلی روشن‌تره، برای اینکه در مجربات در واقع یک برهانی داره. حالا اون برهانش چیه بعد تفصیلا خواهد اومد که اگر این مجربات کلیت نداشته باشه، لازمش اینه که اتفاق اکثری یا دائمی لازم بیاد و این محال است. پس بنابراین اون چه تجربه شده صحیح است تو کلیت داره. حالا این صحیح هست این برهان یا نه، چنین نتیجه ای را میشه گرفت یا اصلا مجربات و جور دیگری باید تفسیر کرد، اون بماند، بعد بحثش خواهد اومد. ولی حالا روی همین اصطلاح قوم که مجربات رو به این صورت اعتبار بهش میدن که این حد وسط را دارد، این حد وسط به حکم عقل ثابته، صرف تجربه خارجی که این حد وسط رو به ما نمیده، یعنی این کبرا را به دست ما نمیده که اتفاق اکثری محال است، این حکم عقلی است. پس در مجربات هم بدون کمک گرفتن از عقل حکمی برای ما ثابت نمیشه. در متواترات هم همینطور، پنجاه نفر اومدن به ما خبری دادن، تا این کبرا بهش زمینه نشه که تواتر این افراد علل کذب محال است، ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم به حکم اونها. این هم یک کبرای عقلی است که تواتر اینها علل کذب محال است، این که دیگه با تجربه یا با تواتر دیگری ثابت نمیشه. پس در همه اینها عقل مؤثر است، اینطور نیست که ما بگیم یه ضرورت هاییست که هیچ کاری به عقل نداره. اگر چنین برداشتی از این تفسیر میشه، از این تقسیم بندی، ما میبایست این را تصحیحش کرد، یعنی باید بگیم که شیخ منظورش این نبوده، یعنی دلیل قطعی نیست، این یک ظهور بدویست با توجه به بیاناتی که در جاهای دیگه داره. باید تفسیر کرد که منظور از ضرورت ظاهری اینطور نیست که عقل هیچ نقشی نداشته باشه، بلکه در واقع این جاها هم عقل است که حکم میکنه، منتها به کمک اشیاء خارج از نفس مانند حس. این نکته دیگه این است که محسوسات اصلا ما نمیتونیم یقینی یا که در برهان لازمه از اونها به دست بیاریم، برای اینکه خطای در حواس خیلی فراوان هست و ما یک کبرای عقلی که همه جا در امور محسوسات، امور محسوسه یقین پیدا کنیم به مطابقت با واقع نداریم. و این که محسوسات را از بدیهیات ثانویه شمردن و از مبادی برهان تلقی کردن، این قابل تأمله. نکته دیگه این است که در سایر کتاب‌های منطقی، شاید خود شیخ هم در جای دیگری فرموده باشه، در همین چند صفحه‌ای هم که قبلا خوندیم اشاره‌ای بود که یک خزایایی داریم حدسی، این توی هیچ کدوم از این پنج دسته نمی‌گنجه، نه محسوسات هست، نه مجربات هست، نه متواترات هست، نه بدیهیات اولیه و نه فطریات. سایر منطقی اینا یه قسم علاهده‌ای ذکر کردن که یه دسته از بدیهیات اولیه، بدیهیات ثانویه، حدسیاته. شیخ اینجا ذکر نکرد. مرحوم خواجه در اساس الاقتباس حدسیات رو ملحق کرده به مجربات، ولی این ملحق کردن باید بگیم حکمش حکم مجربات حد اکثر، در شرح اشارات هم گویا همینطوره. ولی اونی که ملاک تجربه هست در حدس نیست، ملاک تجربه را اونجور که خود قوم بیان کردن این است که تکرار شود یک حادثه‌ای تا ما از کثرت تکرار اونها پی ببریم به این که این اکثری یا دائمی است و وقت اون کبرا رو بهش منطبق کنیم که اتفاق اکثری و دائمی محال است، پس این قضیه کلیت دارد. ولی حدسیات هم چیزی نیست، احتیاج به تکرار نداره اصلا. پس این سوال باقی میمونه که حدسیات در کدوم دسته باید گنجانید. و همینطور وجدانیات، اموری که با حس باطنی به اصطلاح درک میکنیم، اسمشو میزنن حس باطنی، احساساتی که در درون ما هست، احساس گرسنگی، تشنگی، احساس ترس، احساس محبت، این چیزها عواطفی که داریم، اینا رو با علم حضوری ما درک میکنیم. منطقی این اینا رو اسمش گذاشتن وجدانیات، یه دست دیگه جدا کردن به نام وجدانیات. ممکنه کسی بگن محسوساتی رو که شیخ میفرماد شامل اینها هم میشه، به این اعتبار که اینها هم با حس درونی درک میشن، ولی اون وقت با اون ظاهری بودن جور در نمیاد، برای اینکه اونم یک ضرورت درونی است، اون به وسیله امر خارجی ما اعتقاد پیدا نمی کنیم، یه چیزیست در درون نفس و خود نفس می یابه. اینم یه نکته. و یه بحث کلی هست که اصولا آیا اینها رو میشه ضروری دانست این مسائل را، یا اینا ضروری نیست. چه بسا به این نتیجه برسیم که بسیاری از این قضایایی را که منطقیین از بدیهیات ثانویه و از ضروریات شمردن، اینا ضروری نیستن. در محسوسات که روشنه، در مجربات هم بحثش خواهد اومد، در متواترات هم حد اکثر این است که یک قیاسی درش تشکیل میشه و علم یقینی حاصل میشه، میشه علم استنتاجی، اون دیگه از مبادی نیست، خودش رو استنتاجه. در فطریات هم این که فرمودن در فطرت عقل هست و غریزی هست و اینها، اینها هم قابل تأمل هست. آیا ما یه چیزی در فطرت ما هست که از پرمال اربعتو منقسمتون الى متساویین، یک چیزیست در فطرت عقل در ذهن ما مرتکز است، مغروز است، ذهن ما اینجور ساخته شده خودش، یا نه این یک استدلالیست، منطقه استدلال خیلی ساده است، قریب به بدیهیاته. ولذا وقتی یه خود عدد بزرگتر میشه دیگه کمک کمک رنگش کم رنگ میشه. 4 را وقتی حساب میکنیم خیلی به روشنی میفهمیم که تقسیم میشه به 2 تا 2. 8 باز روشنه. 16 یه مقدار کمرنگتر میشه. 32 که شد یه خود دیگه کمرنگتر میشه. 186 ممکنه ابتداعا اصلا نتونیم زود تصدیق بکنیم، باید فکرش کنیم، با اینکه ملاک یکیه. این که 4 عدد 4 منقسم به متساویین است، این بگیم غریزی ذهن است، اصلا ذهن اینجور ساخته شده و مغروز دلش است، یه امر فطری است. این ظاهرا نمیشه اینا اثبات کرد. این هم یه نوع استدلال است، متأسفانه استدلال خیلی روشنی است. بنابراین بدیهیات ثانویه رو مطلقا ما نمیتونیم اینا رو ضروری حساب کنیم، یعنی از مبادی اولا که احتیاج به فکر ندارن. و یک مبدع خاصی به نام فطرت و غریزه و اینها برای فطریات قائل بشیم، اینا قابل اثبات نیست. اینها هم از قضایای استدلالی هم اونطور قریب به بداهت. در مقابل وجدانیات امور بدیهی هستند که خیلی باید روش تکیه کرد، به خاطر اینکه با علم حضوری درک میشن، اصلا قابل خطا نیستن. بنابراین ما بدیهی را 2 قسم می‌شناسیم. یکی بدیهیات اولیه که اونا قضایای تحلیلیه هستن، مفهوم محمول از مفهوم موضوع به دست میاد، نکته قابل شک نیست. یکی هم وجدانیات که از علوم حضوری گرفته میشه، چون با علم حضوری درک میشه مصداقش قابل خطا نیست. اینا هستن بدیهیات. اما بقیه اونها در واقع نظریاتی هستن که بعضی هاشون قریب به بداهتن، بعضی هاشون هم جزء بدیهیات ثانویه حساب کردن منطقیم که خیلی جای حرف داره، و از جمله مجربات و محسوسات است که این دوتا حتی از بدیهیات از نظریات قریب به بداهت هم نیستن. انشاءالله بحثش در جای خودش خواهد. و نکته آخری درباره قوه وهمیه است. یادتون باشه ما در بحث نهایی اشاره کردیم که ما اصلا قوه خاصی به نام قوه وهمیه نمیتونیم اثبات کنیم. قوه وهمیه در کلمات فلاسفه و اینا به 2 صورت استعمال شده. یکی به عنوان یک قوه‌ای که معانی جزئی را درک میکند، مثل این که میگن مثلا وقتی در حیوانات هم هست، وقتی گوسفندی گرگ را میبینه احساس دشمنی میکند. دشمنی یک معناست، اما معنای جزئی است، دشمنی خاصی که در این گرگ هست. این احساس دشمنی گرگ را که گوسفند درک میکنه، این مال قوه واهمه است گفتن. مثلا نظیرش در انسان هم هست. اگر انسان هم از یه چیزی که میترسد برای اولین بار با یه چیزی مواجه بشه و حس کنه که این دشمن او هست، دشمنی اون شخص خاص را که احساس میکند که مبتنی برای استدلال و اینها نباشه، این معنایی را که درک میکنه که اون شخص دشمنش هست، این معنای چیزیست که با قوه وهمش درک میشه. یه هم چیزی را گفتم، این که ربطی به اینجاها نداره، مربوط به معانی جزئی است در قضاهای شخصیه. اینجا ملاحظه میفرمایید شیخ میگه کل موجود فی مکان مال قوه وهمیه است. این که در اینجا جاری نیست و تازه همون هم در جای خودش صحبت شده که ما به عنوان یه قوه خاصی به نام این که در کمانی جزئیه میکنه در انسان نمیتونیم اثبات کنیم. و اما این قوه وهمیه که اینجا بهش استدلال میکنند که امور محسوس را تعمیم میدهد نسبت به غیر محسوسات، یعنی مکانی بودن ای را که در محسوسات میبینه اینا تعمیم میده به کل موجود، کل موجودن فهو فی مکان، این در واقع یک تعمیم غلطی است از عقل. یعنی عقلی که هنوز رشد نیافته تعمیم های بی جایی میده، اشتباهاتی میکنه در تعمیمات، به جای اینکه بگه کل محسوسن فهو فی مکان میگه کل شیء، مفاهیم عامتری را به جای مفاهیم خاص‌تر اخذ میکنه. یک تعمیم بی جایی است از همون قوه عاقله، هست چیز دیگری نیست، همون قوهی که تعمیم میده مفاهیم را. منتها این تعمیم بی جاست. علت این هم که این حکم را میکنه مال اینه که هنوز رشد کافی پیدا نکرده، مثل بچه ها مثلا و کسانی که ادراکاتش عقلیشون در قریب الافق باشه و بچه ها اینجور احکامی میکنن، مال اینه که عقلشون رشد پیدا نکرده. یه چیز دیگری نیست، یه قوه خاصی هست که اینجور قضایا را درک میکنه و اون وقت بگیم این فطرت وهم است، منتها فطرت وهم کاذبه، بعضی جاها مطابق واقع است بعضی جاها نیست، اینم را نمیشه اثبات بکنن. ما هیچ دلیلی برای اینکه چنین قوه‌ای داریم که اینجور احکام را صادر میکنه نداریم. فاما الذی عن العقل، تقسیماتی برای عقل ضرورت کرد، گفت یا ضرورت خارجی است، از غیر عقل است، منشأ خارجی داره، ما اینجور تفسیر کردیم. یه دسته هم اونایی است که ضرورت ناشی از خود عقل است. فهم الذی عن العقل، فاما ان یکون عن مجرد العقل او عن العقل مستعینا فیه بشیء، یا عقل این درک ضروری را به تنهایی خودش دارد یا نه به کمک چیز دیگری، در حالی که کمک میگیره از چیزی. والذی عن مجرد العقل، اون تصدیق ضروری که فقط از خود عقل ناشی میشود، اون اولی واجب القبول است، بدیهیات اولیه، که قولنا الکل اعظم من الجزء، که از کردیم اینها بدیهیات اولیه همه برمیگرده به قضایای تحلیلی و سر بداهتش هم این است که مفهوم محمول مندرج در موضوع است، موضوع را وقتی درست بازش میکنیم مفهوم محمول هم توش در میاد. کل وقتی میگیم اعظم و من الجزء است، کل یعنی چی؟ کل یعنی یه چیزی که چند تا دیگه چیزای کوچیکتر توش هست، یعنی یه چیزی بزرگتر از اجزایش. اصلا مفهوم اعظم و من الجزء از خود تحلیل معنای کل به دست میاد. کل را ما وقتی میتونیم تصور کنیم که چند تا چیز کوچیک رو بذاریم پهلو هم، ما یه چیز گنده‌تر به دست میاد. اصلا کل یعنی این. خب لازمه این است که اعظم از جزئش باشه. این که بدیهیات اولیه صرف تصور موضوع و محمول کافیه، مال این است که اگر مفهوم موضوع را درست تحلیلش کنیم، بازش کنیم، یا عین محمول میشه و یا محمول معنای محمول هم به یک صورتی مندرج در خود موضوعه. خب اینا اولیات هست و جای شکی نیست. و اما الذی عن العقل مع الاستعانه بشیء، اونجایی که عقل با کمک چیز دیگری حکم ضروری میکند، این معین ما یستعان به، یا یک امر غریزی است یا غیر غریزی. اگر غیر غریزی باشد فیکون هذا تصدیق واقعا به کسبن، اگر غریزی نباشد، در خود عقل نباشد، در خود نفس نباشد، این باید به کمک یه چیز دیگری اینا درک بکنند که اون در خودش نیست، پس یعنی از خارج گرفته، یعنی در خود عقل به تنهایی این کار را نکرده، یعنی فکر کرده به دست آورده، این دیگه از مبادی خارج میشه، میشه خودش همون استنتاج. لازمش این است که این تصدیق از راه کسب حاصل شده باشد، واقعا به کسبن، یعنی به وسیله کسب و اکتساب
یعنی به وسیله تفکر و استنتاج حاصل شده باشد. فیکون و بعد المبادی، این دیگه خودش جز مبادی نخواهد بود، یعنی وقتی کسب میشه از چیز دیگری کسب میشه، پس اونی که ازش کسب شده مبادی است نه این مکتسب. و کلام ما در مبادی هست و کلام نافل مباد. و اما ان یکون المعین غریزی گن فی العقل، یعنی چی غریزی؟ ای حاضرن، این غریزه غریزه اصطلاح روانی و این حرفا نیست، معنای لغویش منظوره، یعنی مغروزن فی الذهن. ای حاضرن خودش تفسیر میکنه، یعنی این حد وسطی که باید کمک بکنه به عقل، این حاضره. و هو الذی یکون معلوما بقیاس حده الاوسط موجود بالفطره. اونجا تعبیر غریزی به کار بود، اینجا تعبیر فطرت به کار میره. و حاضر لذهن، منظور این است که اکتسابی نیست، خود ساختمان ذهن مشتمل بر این مفهوم هست. فکلما احضر المطلوب، وقتی ما مطلوب را در ذهن حاضر کنیم، یعنی قضیه ای را که میخواییم نتیجه قیاس قرار بدیم، اون مطلوبه دیگه، مطلوب و نتیجه تل قیاس. اگر این مطلوب را به صورت قضیه تصور کنیم، تصدیق که هنوز نیمده، تصدیق هم ببینیم چجوری میاد، وقتی ما مطلوب را به صورت یک قضیه دو حدی، یعنی موضوع محمول که حد اصغر است و حد اکبر، اینا در نظر میگیریم، فورا حد وسط خودش میاد، خودش را بین این دوتا موضوع محمول قرار میده و حکمم به طور ضروری و جزمی از نفس صادر میشه. کلما احضر المطلوب، یعنی اون قضیه که نتیجه قیاس است، در ذهن وقتی حاضر شد، در حالی که ترکیب شده از دو حد اکبر و اصغر، چون نتیجه از حد اکبر و اصغر گرفته میشه، اکبر را از صغرا میگیره، اکبر را از کبرا، وقتی ما اینو در ذهن تصور کنیم، تمثل هذا الوسط بینهما للعقل من غیر حاجت الى کسبه، بدون اینکه عقل بشینه فکر بکنه، قوه مفکره رو به کار بگیره، خود به خود این حد وسط در ذهن حاضر میشه. و هذا مثل قولنا ان کل اربعتین زوجون فان من فهم الاربعته، کسی که معنای اربعه رو درک کنه و فهم از زوج معنی زوجیت هم رو درک کنه، تمثل له ان الاربعه زوجون فانه فی الحال يتمثل انه منقسم متساویین، وقتی این موضوع محمول در ذهنش حاضر شد، حد وسط خودش رو میاد جا میکنه بین این دوتا و به صورت قیاس در میاد. و کذان کل ما تمثل لذین اربعه و تمثل الاسنان، چهارتا رو ما تصور کنیم، دوتا هم رو تصور کنیم، تمثل فی الحال انه ضعفه، فورا میگیم چهار دو برابر دو هست، این حکمی که میکنیم که این دو برابر دو هست، این احتیاج به فکر ندارد، چون فکر نداره میگن غریزیست، فطریست. تمثل فی الحال انه ضعفه لتمثل الحد الاوسط. و اما اذا کان بدل ذلك 36، بگیم 36 چطور؟ اون حد وسطش حاضر نیست در ذهن، باید فکرش کنیم ببینیم آیا قابل ما انقسام به متساویین هست یا نیست. او عدد آخر، یه عدد بزرگتری مثلا، افتقر الذهن الى طلب الاوسط. ولی خب کسانی که خیلی ریاضیات کار کردن، به محض اینکه 36 گیری چی 9782 هم که تو ذهنشون بیاد، میدونن که منقسم به متساویین دیگه احتیاج نداره. این بسیاری به ممارست و فعالیت ذهن داره که در این زمینه چقدر کار کرده روش. خلاصه فرقی نمیشه گذاشت بین عدد 4 که منقسم به 2 هست با عدد 36 که منقسم به 2 هست. یکی اون یکیشا بگیم این غریزی است در فطرت ذهن، این هست که 4 منقسم به متساوی این است. این یه ادعای بی دلیل است. بله؟ بله خب دو تا دو دیگه. فهذا القسم الاولى به، فهذا القسم الاولى به ان يسمى مقدمه فطريه القياس، این قسم را بهتر این است که بگیم فطري القياس است. این هم قضايای فطريات که در منطق میگن القضايا التي قياساتها معها، حد وسطش در ذهن به قول ایشون مغروز و فطري است. خب تا اینجا احکامی بود که ناشی از عقل بود، حالا گاهی هست یه حکم ضروری هست، درونی هم هست این ضرورت، از بیرون کسب نشده اما حاکمش عقل نیست. و اما الذی هو خارج عن العقل، یعنی خارج عن العقل اما داخل فی النفس، قوه دیگری است غیر از عقل. فهو احکام القوه الوهمیه التي يحكم بها جزما و بالضروره و بالضروره الوهمیه، احکامی که ما حکم ضروری روش میکنیم اما ضرورت وهمی. اون در کجاست؟ در مواردی است که حکم اولیه عقل نباشه. اگر در یک مواردی باشه که بدیهیات اولیه داشته باشیم، دیگه نوبت به وهم نمیرسه که اینجا فضولی کنه و تعمیماتی بده و اینا. اینجا خود عقل جلوش رو میگیره و احکام بدیهی عقلی است. یه جاهایی است که حکم بدیهی عقل نداریم و وهم حکم جزمی میکنه در این مورد. اینجاست که اعتباری نداره، گاهی ممکنه صادق باشه گاهی هم ممکنه کاذب باشه. و تلک الامور مع ذلک خارجتن المحسوسات، حکم مال وهم است اما قضیه اعم از محسوسات و غیر محسوساته، یعنی وهم از حد خودش تجاوز کرده، پا از گلیم خودش درازتر کرده. اون حقش این بود که فقط در محسوسات حکم بکنه، ولی این تعمیم میده شامل غیر محسوسات هم میشه. فیضطر الوهم النفس الى حکم ضروری فیها کاذبین، وهم نفس رو تحت فشار قرار میده که یک حکم کلی ضروری اینجا صادر بکنه. تعریفی که نداره، عقل که در مقابلش نمیگه نه اینجور نیست، چون حکم بدیهی اولی فرض کردیم در اینجا نیست. اگه باشه عقل جلوشو میگیره، نمیذاره نفس این حکمی بکنه. اما این طرف حریف نیست، عقل فعلا جو حکمی نداره تا پیشنه استدلال کنه و پیش دستی میکنه و یک حکم کلی در قلمرو عقل صادر میکنه. با اینکه اونجا باید عقل حکم بکنه، وهم میاد در اونجا حکمی صادر میکنه. این حکم ضروری است، آدم حس میکنه که قاطعانه این حکم هستی، برو برگشت نداره، ولی در این حال صحیح نیست. اذ یجعلها فی احکام ما یحس، با اینکه موضوع خارج از محسوسات است و اهم از محسوساته، اما این را در حکم محسوسات قرار میده، یعنی حکمی که مال محسوسات است تعمیم میده به غیر محسوسات. مثل حکم نفس فی اول ما توجد و ممیزتن، این در پاورقی نوشته که صحیحش همینه، درستم هست. این یوجد و ممیزهو، این خیلی باید با تکلف درستش بکنن. البته میشه با تکلف اینجور گفت که یعنی اون قبل از اولی که قوه ممیزه او به وجود می آید، ولی بالاخره بازم باید بگیم ممیزه ها، اگر چون ضمیرش به نفس برمی گرده. ظاهرا نسخه همون که در پاورقی گفتن صحیحه که فی اول ما توجد و ممیزتن، اون وقتی که نفس علامت تمییز به وجود می آید، مثل عقل بچه مثلا 5-6 ساله فرض کن، و قبل ان تثقف بالآراء و النظر، قبل از این که حذاقت و مهارت پیدا کنه به وسیله تفکر و تأمل، این یک حکمی میکنه. حکم میکنه به چی؟ ان کل موجود فهو فی مکان او فی حیز مشار الیه، مکان، هر موجودی باید مکان داشته باشه، هر موجودی در یک وضعی قرار دارد که میشه بهش اشاره کرد، بگیم اونجاست، این طرفه، اون طرفه، که لازمه این مکانی بوده. و همینطور ان الشیء الذی لیس فی داخل العالم ولا فی خارجی فلیس بموجود، اگر چیزی نه داخل در طبیعت باشد و نه در خارج از عالم طبیعت در یک ظرفی، ظرف مکانی موجود نباشد، میگه این چیز نمیشه. فإن النفس تحكم بهذا بالضروره، در این مرحله ای که قوه تمییز دارد اما هنوز مهارت عقلی ندارد، ولا یکون العقل هو الموجب لهذا، عقل نفس را ایجاب نکرده که چنین حکمی صادر کنه، ولکن یکون ساکتن عن هذا، چون در مرحله اول بدیهیات اولیه عقل هست، همون وقتی که قوه تمییز برای انسان حاصل میشه بدیهیات عقلی اونجا هست، ولی فرض کردیم این بدیهی نیست، نظریست. پس عقل فعلا ساکته چون هنوز فعالیتی نکرده. قوه ممیزه نفس به کمک وهم این حکم را صادر میکنه درباره غیر محسوسات. ثم اذا نظر العقل ان نظر الذي يخصه، این ان نظر مثلا مفعول مطلق میشه، مفعول به هم حساب کرد. وقتی عقل اون نظر خاص خودش را اعمال میکند، یعنی اون فکری که اون استدلالی که مخصوص عقل است، عقل را به کار میگیره. وقتی این نظر رو به کار میگیره چی کار میکنه؟ الف قیاسات من مقدمات مشترکت القبول بین العقل و بین قوا اخرى، یک مقدماتی که مورد قبول سایر قوا هم هست، مثلا در مورد بدیهیات اولیه سایر قوا هم مخالفتی ندارن. حالا اگر چیزی هست که سایر قوا هم درک کنن که اونا هم قبول میکنن، اگر از درک اونا خارجه که اون مخالفتی ندارن. به هر حال یه مقدماتی است که عقل درک میکنه، یعنی مقدمات بدیهی است. اگر یه قوه دیگری هم حکمی داشته باشه مخالف با این حکم نخواهد بود. از چنین قیاساتی، از این چنین مقدماتی وقتی قیاس تشکیل داد که مقدماتش مشترک القبول است بین عقل و بین سایر قوا، بعد اینو تاکید میکنه این کان لها حکم فی القبول و تسلیم. اگه یه قوه باشه که در این مورد مقدمات حکمی داشته باشه، اگر نداشته باشه که خوبی چی، خلأ صلاحه، در اونجا ساکت. به هر حال منظور اینه که از مقدمات ضروری وقتی قیاساتی تشکیل داد، انتج ان عبارتین للمحسوسات مبادع مخالفتن للمحسوسات. یه نسخه هم تو پاورقی ذکر شده به جای للمحسوسات المحسوسات، ولی ظاهرا هر دو اینا غلط باشه، باید للمعقولات باشه. وقتی استدلال کرد میفهمه که مسائل عقلی مبادی دیگری دارن، مبادیش با محسوسات یکی نیست. وهم خیال میکرد وقتی ما دیدیم که این موجود محسوس مکانی است، اون یکی هم محسوس مکانی است، اونم مکانی هست، اون وقت میگه کل موجود رقاب محسوس، با اینکه کل موجود شامل معقولات هم میشد. خیال میکرد از راه محسوسات و مبادی حسی میتواند حکم راجب معقولات هم صادر کنه. ولی وقتی عقل نشست روی کرسی قضاوت فکر کرد و استدلال کرد، میفهمه که نه، مبادی معقولات با مبادی محسوسات یکی نیست. مبادی دارن معقولات مخالفه با مبادی محسوسات، که بر اساس اونها احکامی به معقولات نسبت داده میشه که به محسوسات نسبت داده نمیشه. درباره معقولات میشه گفت که اونا لیس فی مکان لیس فی زمان لا یمکن الاشاره الحسیه الیها، اما درباره محسوسات نمیشه. اون چه به نظر بنده میرسه این للمحسوسات باید للمعقولات باشه. حالا اگه معنای وجهی دیگری داره من عقلم نمیرسه. خب وقتی عقل این قیاسات رو تشکیل داد و به این نتیجه رسید، فاذا تهن نظر الی النتیجه، وقتی اون نظر عقلی یعنی تأمل عقلی فکر به این نتیجه رسید، به این نتیجه که مبادی معقولات این مبادی محسوسات نیست، وقتی این را درک کرد، مانعت القوت التي تحکم الحکم المذکور. اینجا آقای مترجم مصحح مثل این که عبارت را نتونسته درست تصحیح بکنه، ایشون میگه که الحکم المذکور مفعول مانعت هست، مانعت الحکم المذکور. وقتی عقل این نتیجه رو گرفت، این نتیجه با اون حکم ممانعت میکند. اون وقت گویا مونده تر این که این القوه اینجا چه کاره هست. ملاحظه بفرمایید نوشته که هذه الجمله مضطربتون ناقصتون در نسخه میم، و این کلمه حکم این مفعول مانعت هست نه مفعول تحکم. ولی به نظر میرسه که جور دیگری باید عبارت را خوند، مانعت القوت التي تحکم الحکم المذکور. عقل وقتی به این نتیجه رسید، قوه عقلیه یا نفس به اعتبار قوه عقلیه یا این نتیجه‌ای که عقل گرفته، این ممانعت میکند با اون قوه‌ای که اون حکمرانی کرد، یعنی همون قوه وهمیه، و القوته مفعول است، فاعل مانعت ضمیره، برمیگرده به قوه عقلیه یا به نفس در مرتبه عقل یا به همین نتیجه. مثلا مانعت نتیجه القوه التي تحكم العقل، یا عقل که این نتیجه را گرفته ممانعت میکند با اون قوه‌ای که اون حکمرانی کرد که میگفت هر موجودی باید در مکان باشد، و الحکمان مذکور مفعول همون تحکم است. به هر حال وقتی عقل جلو روی وهم ایستاد و گفت بشین سر جای خودت، فقط تو در محسوسات حق قضاوت داری، اینجا دیگه وارد معقولات شدی، اصطلاح وارد معقولات شدی، هم ظاهرا اصلی شده همینجاست که عقل جلو وهم ها میگیره، میگه وارد معقولات نشو، اینجا حوزه فعالیت تو نیست. اون وقت فیعلم انها کاذبتون ضرورتن، این حکم ضروری که وهم کرده بود، این حکم دروغه، اینجور نیست، هر موجودی لازم نیست در مکان. و ان فطرتها و ضرورتها غیر از ضرورت العقلیه، باز اینجا شیخ تعبیر فطرت رو به کار برده، یعنی فطرت وهم. این را در کتاب نجات تصریحا گفته، من جای دیگه تو کتاب شیخ به این صراحت ندیدم. در نجات تصریح میکنه که ما فطرت دو جور داریم، فطرت العقل و فطرت الوهم. فطرت العقل صحیح هست، اما فطرت الوهم کلیت نداره، ممکنه کاذب باشه. اون وقت میفهمد که فطرت این قوه و ضرورتش غیر از اون ضرورت عقلی است. و این کانت ضرورتا قویتا فی اول الامر، گرچه در ابتدا خیلی هم قویه، یعنی مثلا بچه خیلی قاطعانه میگه هر موجودی باید در این مکانی باشی، ولی در این حال این حکم قطعی و جازم و قوی دروغ است، کلیت نداره. و اول ما یکذبها انها نفسها لا تدخل فی الوهم، بنده این ضمیرهای انها نفسها رو به ضرورت برمیگردونم، حالا از دیگرانم بپرسید شاید یه وجه دیگری باشه بهتر از این. اول چیزی که تکذیب میکند این قوه واهمه را، میگه تو دروغ میگی، بیجا این حکم را صادر میکنی، اول چیزی که اون را تکذیب میکنه اینه که تو داری حکم ضروری صادر میکنی، میگی به ضروره اینجور است، با اینکه خودت معنی ضرورت درک نمیکنی، ضرورت اصلا مفهوم عقلی است. اول چیزی که تکذیب میکند قوه واهمه را این است که خود ضرورت اصلا وارد وهم نمیشه، وهم نمیتونه مفهوم ضرورت رو درک بکنه. ما چطور میگه خب به ضروره این است؟ بنده اینو اینجوری میفهمم، حالا شاید هم یه معنای دیگه داشته باشه، یه وجه دیگه داشته باشه. و ما ازاله، خب حالا ما گفتیم دو جور ضرورت داریم، یه ضرورت عقل داریم و یه ضرورت وهم، و ضرورت وهم کلیت نداره، در خیلی جاها کاذبه. خب حالا چه جور تشخیص بدیم؟ وقتی ما دیدیم گاهی خودمون یک حکم ضروری صادر میکنیم بعد میفهمیم دروغ بوده، خب این شبهه پیش میاد که شاید ضرورت‌های دیگه‌ای هم که درک میکنیم اینا هم کاذب باشه. از کجا بفهمیم این ضرورت مال وهم است یا مال عقل است؟ چگونه میتونه اینا رو تشخیص داد؟ شیخ معیار اینجا دست میده. مگه اگر یک حکم ضروری شما دیدید که اختصاص به غیر محسوسات داره یا اعم از محسوس و غیر محسوس است، چنین ضرورتی از وهم قابل پذیرش نیست، مگر اینکه برهان عقلی داشته باشه. پس ملاک این که ما بتونیم فرق بذاریم بین ضرورت وهمی و ضرورت عقلی این است که هر حکمی که مربوط به غیر محسوسات است یا اعم از محسوس و غیر محسوس، این را باید ببینیم عقل چی میگه. به حکم وهم نمیشه اتفاق کرد. فانه و مع ذلك، با اینکه گفتیم دو جور ضرورت داریم، فانه قد یصعب علینا التمییز بین الضرورتین الا ان ننظر فی موضوع المطلوبه و محموله. اون قضیه ای را که نتیجه است مطلوبه است بخوایم اثباتش کنیم، موضوع محمولش رو در نظر بگیریم. فان کان شیئا اعم من المحسوس او خارج عنه، اگر موضوع این قضیه یه امر خارج از حس بود و یا اعم از محسوس و غیر محسوس بود، مثل کل موجودن اعم از هم شامل محسوسات میشه هم غیر محسوسات، اما ممکن است این مفهومی باشه که اصلا در محسوسات مصداق نداشته باشه، اگر چنین چیزی بود و کانت ضرورت و تدعو الى جعلی على صورت محسوستین، اون منشأ ضرورت این است که میخواد اینا مقایسه کند به محسوسات، میگه چون محسوسات اینجورند پس همه چیز اینجور است. لم نلتفت الی، به این ضرورت التفاتی نباید کرد، این مال وهم است. بل نفرغ الی الحجه، اینجا باید بریم سراغ دلیل، ببینیم دلیل عقلی چه قضاوت میکنه. صرف این که چون در محسوسات هست، در غیر محسوسات هم هست، یا شامل غیر محسوسات هم میشود، این یک حکمیست بی دلیل، مال قوه وهمیه هست، به این ضرورت نباید اعتنا کرد. و بعد اضافه میکنه، حالا این مفاهیمی رو به شما نشون میده که اینا مفاهیم عقلی است، اگر وهم راجع به اینا حکم میکنه بدونید که این حکم ملاکی نداره، نمیشه اینا رو بر اساس محسوسات اثبات کرد. الموجود، مفهوم موجود مساوی با محسوس نیست. الشیء، العله، المبدا، الکلی، الجزئی، النهایه و ما اشبه ذلک، این گونه مفاهیم معقولات ثانی هستن. اینا میشن، این مفاهیم کلها خارجتون از امور محسوسه، بلکه بالاتر، حتی مفاهیم معقولات اولا، مفاهیم ماهوی هم از اون جهت که مفهوم کلیست این وهم نمیتونه درک بکنه، وهم کارش درک محسوسات جزئی است. بل حقایق و نوعیات ایزن مثل حقیقت الانسان، فا این نام ما لا یتخیل البته ولا تتمثل فی اوهامنا. اینجا از این تعبیر شیخ برمیاد که تخیل را و توهم را شیخ یکی حساب کرده و در بعضی از کتاباش در شفا و اینا در موردی تصریح کرده به اینکه قوه واهمه همون قوه متخیل است. این هم چیزی هم هست، این هم یکی از شواهد این است که قوه واهمه به عنوان قوه مستقل اساسی نداره. اینها چیزهایی نیست که در وهم متمثل بشه، قوه خیال ما بتونه اینها را درک بکنه، چون اینها صورت جزئی نداره. بل انما ینالها عقلنا، این مفاهیم، حتی مفاهیم نوعی هم مثل ماهیت انسان، اینام را عقل باید درک بکنه. و کذالک کل حقیقت کلیت من حقایق نوعیات الامور الحسیه، هر ماهیت حسی را وقتی ما به صورت کلی درک بکنیم، این خارج از حوزه درک وهم و خیال هست، فضلا عن العقلیه، چه رسد به مفاهیمی که اصلا ربطی به انواع حسی ندارد، مثل مفهوم مثلا عقل، مفهوم نفس، اینا که دیگه به طریق اولا قابل این نیست که وهم اونا را درک بکنه. کما سنبین ذلک فی موضعه. حالا نتیجه این بحث چی شد؟ تا اینجا ما ضرورت ها را، قضایای ضروری را از غیر ضروری جدا کردیم، یعنی ضروری به این معناها، ضرورت این معنای دیگه ای داره، اصطلاح خاصی است، بعدن خواهیم گفت. اینجا که میگیم ضروری، یعنی ما یزتر العقل یزتر العقل الی قبوله، اونی که هیچ شک و شبهه‌ای درش نداره ناچاره که اینو بپذیره، اعتقاد جزمی بهش پیدا کنه، راه فرار نداره ازش. این جور ادراکات تازه دو دسته است، یه دسته ضروریات وهمی هست که اونا رو باید بشناسیم، خارج کنیم، بقیه ضروریات، چه ضروریات ظاهری باشد و چه ضروریات باطنی، اینها از مبادی برهان قرار میگیره. فمباد البراهین التي من جنس المدرکات بالضروره من هذه، این به ضروره قید مدرکات، مبادی براهین باید از چی باشه؟ از سنخ ضروریات است، اما نه هر ضرورتی. من هذه التي تدرک و یصدق بها بالضروره الحقیقیه، اونهایی که حکم ضروری دارن و ضرورتشون حقیقی است، دون تلکل وهمیه، نه اون ضرورت وهمی که مربوط به قوه واهمه بود. پس هر قضیه‌ای که حکم درش ضروری باشد و این ضروری مال عقل باشد نه مال وهم، یا مال ضرورت‌های خارجی مثل محسوسات و مجربات و اینها، اینها میتونن مبادی برهان را تشکیل بدن. ظاهرا وقت دیگه نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.